بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به این بود که آیا با توجه به اون چه که در آیات قرآن کریم و در روایات آمده است میتوان گفت که اصول و کلیات علوم مختلف بشری از جمله علوم تجربی در آیات و روایات بیان شده و میتوان با استفاده از روش تفکر اجتهادی تفاصیل علوم را از این اصول و کلیات به دست آورد یا اینکه این گونه نیست. عرض کردیم که نویسنده کتاب هویت علم دینی این مطلب را نقد کردند و گفتند که مراد از این که میگوییم، یعنی این فرض که بگوییم کلیات و اصول در آیات و روایات بیان شده، مراد چیست؟ سه تا احتمال را ایشون مطرح کردند و این هر سه احتمال را هم نادرست می دانن. یک احتمال این است که گفته شود مقصود از این قوانین و اصول و کلیات این است که میزانی از قوانین و قواعد علمی در متون دینی وجود دارد که با تکیه بر آن قوانین و قواعد علمی میتوان به تفریع در واقع فرو پرداخت و جزئیات علوم را از آنها به دست آورد. اگر مراد این باشه فهمن که پاسخ منفی است، یعنی ما در قرآن کریم و در روایات چنین قواعد و قوانینی به این صورت نداریم، خب به نظرم میاد که حق با ایشون هست. این نقد اول اگر این مراد از اصول و کلیات و علوم همین باشه که یک قوانین و قواعدی ذکر شده باشه که بتوان بر اساس اونها تفروع علوم را دست آورد، این چیزی واقعش نیست. احتمال دوم میگوین اگر مراد این باشه که بیانهای مجمل نه روشن ذکر اصول و قواعد به صورت روشن ما نداریم، ولی بیانهای مجملی است که ممکنه اونها را تفسیر کنیم، بتونیم یه جوری ازشون استفاده بکنیم در برخی از حوزه‌های علمی. چنین بیان‌های مجملی نه صریح و روشنی وجود داره. نقد ایشان این است که این هم نمی‌تواند مقصود علوم را، یعنی اون چیزی که دانشمندان می‌خواهند به تفاصیل مباحث علمی بپردازن، از این بیانهای مجمل بتوانیم ما اینا رو به دست بیاوریم. نمیتوان در بنا کردن با این سخنان مجمل نمیتوان در بنا کردن علوم و فنون بسیار گسترده کنونی و بسیار گسترده تر آینده ترفی بست. پس این احتمال هم احتمال درستی نیست، یعنی این راهگشا نخواهد بود که این همه مسائل فرعی در علوم مختلف را بشود از این اشاره ها یا بیان های مجملی که در بعضی اونم نه در همه زمینه ها در بعضی از زمینه های علوم هست بتوان اینها را استنباط کرد. پس این هم درست نیست، یعنی اگر مراد این باشه این هم راهگشا نیست. نهایتاً می‌فرمایند که احتمال سوم این است که گفته شود مقصود این است که این اصول و کلیات در بطون آیات و روایات آمده است. شما دنبال ظواهر قرآن و روایات نباشید که حالا یا بگویید به صورت صریح آمده باشه یا به صورت مجمل، نه، اصلا بحث این است که در بطون آیات و روایات چنین مطالبی وجود داره. میفهمن خب اگر مقصود این باشه، فرض کنیم که این احتمال درست باشه که تفاصیل و یا کلیات و اصول علوم در بطون آیات شریفه وجود داشته باشد یا در روایات، خب این چطور میتواند برای عالمان راهگشا باشه؟ بطون چیزی نیست که در دسترس فهم متعارف بشر باشه که بتونن راهنمود بگیرن، از اونها الهام بگیرن و به تفاصیل و به جزئیات و اینا بپردازن. بعدم میفهمم غیر از این که این همه تفاصیل تا حال نوشته شده، در طول تاریخ چه مقدار از این بطون را برای ما گزارش کردن در زمینه های علوم مختلف بشری؟ و اگر این مراد این است که در دست امام معصوم علیه السلام هست، زن در زمان ما نزد حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست، و بازم الکلام الکلام، یعنی این نمیتواند راهگشای دانشمندان و پژوهشگران عرصه های مختلف علمی باشه. اینم احتمال سوم. به نظرم این نقد ایشون در این قسمت نقد واردی است. پس حاصل بحث این شد که دو تا، ایشون سه تا در واقع نکته داشتن. نکته اولشون را نپذیرفتیم، نقد اولشون را که گفتن که باید تفکیک بکنیم ما بین عقل و دین را در حوزه تکوین و تشریع و الا خلاف حکمت الهی می شود، این را عرض کردیم این اشکال ایشون وارد نیست. ولی این که ضرورتی ندارد، یعنی برهان ضرورت نبوت و وحی اثبات نمی کنه که بیان اینها، این گونه مطالب هم بر عهده وحیه، این نقد وارده که دیروز عرض کردیم ضرورتی واقعا در کار نیست. و حالا فارغ از این که ضرورت هست یا نیست، ما وقع چیست؟ حالا ممکن است بگوییم بر حال خداوند متعال اینها را تفضلاً بیان فرموده. میبینیم در قرآن و در روایات اون چه که بتواند، یعنی اون مقدار از قوانین و اصول کلی که بتواند مبنا باشه، راهگشا باشه برای کشف جزئیات و استنباط جزئیات، این هم نیست. این نقد دوم هم به نظر وارد میاد. بعد همونطوری که قبلا عرض کردیم،
ما میتونیم به صراحت بگیم آر نه، خب از من آرش هم احتمالش هم، ما میبینیم نه بودنش راه تی نشده در بیرون نه.
میدونم الان شما در قرآن کریم یه نمونه ای لااقل مثلا ذکر بفرمایی، یک
شواهدی هم داریم که
این همه قرآن ما خوندیم تا حالا
آیا در قرآن شما هست که بعد اون هست حضرت هم کلوبش دارا دارید خوب بعد خوب گفت که همه یه تب در همین جمله خلاصه میشه.
خب بله
همه یه تب، خب بعد اینو تا حالا هیچ دانشمند مسلمانی کار نکرده که اینو کار نشدن.
بله این نگاه کنید، این چیز روشنی است که بالاخره زیاده روی در خوردن ضرر داره دیگه. اما حالا ما چی میخوایم بخوریم؟ چه اون چیزی که میخوایم بخوریم چه خاصیتی داره؟ بدن ما نیاز به چه ویتامین هایی داره؟ و این ویتامین ها در کجای از این اشیای عالم طبیعت هستن. اینا را میشه چید از این قاعده کلی، یعنی از این کلو و اشربو و لا تصرفو، میشود استنباط و استخراج کرد که مثلا زردالو چه خاصیتی داره. کسی که مثلا معدهش فرض کن که سنگین شد، برگ زردالو اگه بخوره اون وقت این معدهش رو روان میکنه. سوی هاضمه اگر کسی داره چه چیز باید بخوره. واقعا اینا که خود دیگه نیست که، نه در روایات این حال و نه در روایات اون وقت. خب چی مثلا چجوری محور باشه؟ نه ببینید، سه تا فرض اینجا ما داریم. یه مقدار دقت بفرمایید که همین واقع بینانه تر به مسئله بنگریم، نه دید خوشبین داشته باشیم نه بدبین داشته باشیم، واقع بین باشیم. یک فرض این هستش که بله، یک کلیاتی اصولی که این کلیات مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، احل الله البیع و حرم الربا، مثال اینها، که یک فقیهی بتواند بر اساس اینها فروعی را استخراج استنباط بکنه. یا مثل همون لا تنقض الیقین بشک، بالاخره این یک اصله، حالا در حوزه های مختلف از عبادات و تکالیف دینی این قابل تطبیقه، یعنی می شود از این به عنوان یک قاعده، حقیقتا یک قاعده است دیگه، یک قاعده است، یک اصل کلی است. این مراده، یعنی این که باید دان خود از آیت الله جوادی هم که مثال می زنن می فرمان مثل همین، شما توقع نداشته باشید که تفاصیل آمده باشه تا بگوییم دینی است. اگر اصول و کلیات هم آمده باشه که بتوان با خود ایشون هم روش هم اتفاقا خیلی جالب داده، یعنی این قسمت بحث هم خوب باز کردن که میفرمایند روش استنباط از قرآن و روایات رو هم خود قرآن فرموده. دو چیز است، یکی مشاهده، یکی هم تفکر. یعنی یک اصول و کلیاتی در فیزیک، در شیمی، در علم هیئت، در گیاه شناسی، در زمین شناسی، در جانور شناسی، اینها یک کلیاتی باشه که با مشاهده کردن و تفکر کردن دانشمندان را بگیم آقا بیایید شما این کلیات را کمک کنیم، یا ما به شما میدیم یا خودتون با هم، اینها در اختیار شما، حالا شما دیگه از این به بعد به همین شیوهی که قرآن میفرماید یکی مشاهده کنید یکی هم تفکر کنید. خود ایشون میگن روش همینه، روش دیگه ای ما نداریم. یعنی قرآن کریم برای اینکه ما به طبیعت شناخت پیدا بکنیم روش را اینجوری پیشنهاد داده، رؤیت، مشاهده، نظر، یکی هم تفکر. خب این همون روش است که دانشمندان انجام میدن دیگه، یعنی دانشمندان تجربی هم همین کار میکنن، مشاهده میکنند و تفکر میکنند، فرضیه هاشون رو بررسی میکنند، به قانون، به نتیجه میرسن، دنبال اینا هستیم. این یک فرض اینه. یک فرض این است که نه، ما در این حد بگیم نداریم، اما یک اشاراتی مثلا هست که اون اشاره ها را میشه گفت اینا مشیرن به بعضی از مطالب. به چه مطالبی مشیرن؟ نمیدونیم به چه مطالبی اینا اشاره دارن. بله، اگر یک کسی رفت خودش فرضیهی مطرح کرد و تحقیق علمی کرد و بعد به نتیجه رسید، اون وقت میگیم لعل که این بیان اشاره به همینی که شما رفتید تی کردید داشته باشه. این چه به درد پژوهش علمی نمیخوره که، این در بعد الوقوع نه قبل الپژوه، قبل از تحقیق. معنی اینجوریه دیگه، یه کارهایی دانشمندان رفتن مثلا یه چیزایی کشف کردن، توجه فرمودید؟ از باب مثال این قانون جاذبه که حالا کشف شده، حالا بگیم که بله این آیه شریفه‌ای که رفع از سماوات به غیر عمد ترانه ها، چه بسا اونم قاطعانه هم نمیتونیم بگیم، میگیم احتمال میدهیم که این اشاره به همین جاذبه داشته باشه. خب حالا هنوزم که این قانون جاذبه کشفم شده به لحاظ علمی ها، هنوز جرأت نداریم که دقیقاً 100% بگیم همین مراد. میگیم به نظر شاید، والله العالم، که رفع از سماوات به غیر عمد ترانها، که عمد هست دیده نمیشه، این عمد هست دیده نمیشود. امام هم فرمود در تفسیر این همه آیه شریفه از امام رضا علیه السلام فرمودن که هناک عمد لا ترانها، عمدی هست منتها شما نمیبینید. خب چی حالا واقعا این عمدی است که نمیبینید؟ ممکنه ملائکه باشن، نیروهای فرشته ها باشن، اونا عمدن دیگه، اما ما نمیبینیم. ممکنه هر چیز دیگری باشه، ما نمیدونیم. حالا یکی از احتمالات جاذبه است، اما قاطعانه نمیتوانیم بگوییم که آقا ببینید قرآن کریم قرنها قبل از این که آقای نیوتن پیدا بشه جاذبه را کشف کرده، یعنی گزارش داده است کجا معلومه این جاذبه باشه. سخن درباره این که آقای باقری میگویند که این اشارات و اجمالات و اینا راهگشا نیست، مرادشون اینه که یک چنین تعاویری که چند پهلوست اجمال داره، یعنی ما نمیتونیم حتی بعد از تحقیقا، بعد از اینکه کار علمی شده، حالا از قبل بخواد راهگشا باشه، ذهن آدم را هدایت کنه به اینکه بله این یه اصله، شما برو دنبال جزئیاتش، اصلش معلوم نیست که چه هست. پس این هم یک نکته. این فرض دوم ایشان که گفتن که بیانهای اجمالی و اینها، مرادشون ایناست. سوم این است که بگوییم اینا هست، اون قواعد ها، اون قواعد منتها در بتون آیاته، که خب اون که واقعا برفرض باشه نمیتونیم ردش بکنیم، این را اینا نمیتونیم رد کنیم، اما راهگشا نیست، در اختیار معصوم هست دیگه، مردم چه خبری از اینا دارن. یه فرض دیگری هم که شد، پس چهار تا، این سه تا چهار فرض چهار رو میشود که ذکر، حالا در طب که شما میفرمایید بیشترین چیزی که معمولا ما داریم راجع به همین طبه، که بله مثلا فلان غذا را اینجوری بخورید، فلان چیز را نخورید، پرهیز کنید، این موارد جزئی وجود داره، اینا ذکر فروع نه اصول و کلیات. دقت میکنید اینها اصول و کلیات نیست، بحث این بود که یک اصول و کلیاتی ارائه شده باشه در پزشکی که بشود با اون اصول و کلیات بری تحقیق بکنی، فروعش رو در بیاری، مثل همون لا تنقض الیقین به شک، از این باب باشه تطبیق چیز کلی بر این مصداقها، تفریع فروع بشه. یعنی اینا خود ذکر یک مثالهای خاص موردیه، اینا خودش فروع اصلا. یعنی اگر این روایات سندن درست باشه، کلام معصوم علیه السلام باشه، این ذکر در واقع تفاصیلیه در این حوزه. ائمه مثلا پیامبر یا ائمه دیدن که خب مردم نیاز دارن، این را براشون بیان کردن که زندگیشون راحت تر باشه. این که کلیات نشد که، پس در واقع به قول آقایان ما وقع علم یخصد ما قصد علم یقع، بحث این بود که مثلا کلیات چی؟ خب خیلی خوب، میدونم صبحونه این چه کلی هست، میخواید شما ببینید، میخواید بابا میخواید از این تفریح فرو کنیم. حالا اینا شما خودتون یه تفریح فرو میخواید بکنید، چه کار میخواید بکنید از این؟ خب حالا اینها را که عرض شد خدمتون که قبل از اسلام هم دانشمندان هند و چین و جای دیگر هم گفته بودن، این هم چیزهایی نیست که، بله
تجربه
ثابت شده
زمانی که اسلام واقعی
خب مثلا چه زمانی اسلام واقعی امداد بزن. حالا حضرت عباسی ها یک جا شما پیدا کنید که ابن سینا رجوع کرده باشد به یک روایتی، یه آیه یه حرف را زده باشد، همش تجربه کرده ابن سینا، نه نبوده منشایش تجربه بوده، یعنی نیامده از آقای ابن سینا یا زکریای رازی یا نمیدونم اون دیگر دانشمندان دیگر، اینا بیان بگن بله ببین ما مسلمانیم غیر از شما ها، آقای هندی ها، چینی ها، نمیدونم کجایی ها، شما ها همجورا دارید میرید میگردید تا تجربه کنید و آزمون و خطا به اینا برسید، ما نه، ما یه کلیات داریم الحمدلله، خیلی هم راحت تر که این کار کردن، اینا همون کاری که اونا کردن اینا هم کردن، یعنی همون طب بقراط و جالینوس و اینایی که در یونان بوده همون شیوه را اینا هم گرفتن. چطور در فلسفه؟ مگه در فلسفه حالا آمدن، حالا غیر از ملا صدرا، حالا ملا صدرا حسابش باز جداست، حالا واقعا ابن سینا و هم فاراوی و امثال اینا تو حتی فلسفه حقیقتا آمدن رجوع کردن به قرآن و روایات و اینا ببینن چه چیزایی میتونن در بیارن، این کار نکردن که. حالا صدر المتعلین خود حسابش جداست، چون یک ارتباط خاصی با هم روایات هم آیات داشته، در تأثیر پذیری حکمت ایشون از وحی و اینا ملموستره. خودش آقایون هم بیان فرمودن بزرگان از همین فن، علامه وای مطهری و امثال اینا، عرض اینه که واقعا اینا رو هم ما پای بخوام بذاریم مثلا طب ابن سینا، قانون ابن سینا اینجوریه که یعنی یک تجربه ایست، یک نمونه ایست از رجوع به این رهنمودهای وحیانی برای دست یافتن به تفاصیل طبی در حوزه طبابت مثلا. اینجور هم که نیست که، بنابراین واقعش نداریم ما. حالا خیلی هم شما بیاید طب را کرد، فیزیک و شیمی و زیست شناسی و جانور شناسی و نمیدونم این گونه های مختلف جانداران و گیاهان و هر کدامش یک تخصص داره، چشم پزشکی و گوش پزشکی و نمیدونم حلق و بینی و معده و دستگاه گوارش و چه و چه و چه و چه. حالا اینا رو کجا ما یه اصول داریم که بیان به دانشمندان بگیم ما شما بر اساس این اصول کار کنید؟ نیست. یعنی واقعش واقع بینانه اگه بخوایم نگاه بکنیم ما اینقدر نداریم. حالا درسته که ما هم هیچ کس شاید هنوز دست به دست بر نیامده که یک بحث مستوفایی از این زاویه بله نسبت به روایات انجام بدهد، ولی واقعش حالا همین مقدار آدم میفهمه دیگه. اون بله اون یه بحث دیگه.
میخوام بگم متافیزیک یک چیز جزئی در رأس وقتی که زاویه پیدا می‌کنه خیلی تاثیر داره.
بله اون قبول.
اصلا ما مشکل اون توی علوم غربی چه؟ اینا یه زاویه‌ای از اول خورده، این زاویه بعداً خیلی ریشه مونده. مثلا من اصلا تپ نکته خوبی هست. حالا تپ مثلا به سمت ما معمولا اعتراض می‌کنن، مشکلش هم بحث شیمیایی و داروایی، اما اگه ما میرفتیم کلی رو از قرآن میگرفتیم که هر مثلا فرمود که رأس بیشتر بیماریاتون با نخوردن درمان کنیم، اون رأس رو میذاشتن نقطه بعد در اساس اون کار میکردن. چرچمایی که الان همین شده دارن آدم دیگه داروا رو میذارن کنار در شکل من خودتون هم همین باید تردیمی کار میکنن. این کلی آدم ها میرم نقش هم متافیزیک رو داره، یعنی درسته که یه کلی یه نکته هست ولی اگر تو رأس اون قرار بگیره خیلی زوایای
عوض می‌کنه. الان طب سوزنی در عصر ما هم داره رواج پیدا می‌کنه. بفرمایید شما یه جایی یه چیزی بیارید که این یک اشعاری به این طب سوزنی داشته باشه، اشعار الا حتی قانونش بذارید کنار. الان یک رشته طبی به وجود آمده اخیراً در این در واقع رقیب جراحان، در اینایی که هر چیزی مثلا پیدا میشه زوده میگن برو جراحی کن دیگه، فلان رگو بسته شده چی شده فلان شده. الان یک رشته ای از دانشگاهی آکادمی که توانبخشی و فیزیکی، ما را با یه مورد خودمون چون مبتلا بودیم رفتیم پیش این بند خدا، میگو الان این آزمایشی را که من این نواری که من گرفتم نوار عصب و این آزم پیش هر دکتر جراحی که شما باید میگه دیگه این دیگه راه نهایش جراح دیگه، الان باید جراحی کرد. ولی من میگم نه، من میگم با این رهنمودایی که من دارم میدم این کارهایی را که من میگم شما انجام بدید، مراقبت را انجام بدید، نیاز نیست. حالا هنوز نیاز نیست. تازه اگر هم جراحی بشه آخرش باید به همین مراقبت ها عمل بشه، والله اون دوباره بر میگرده. راجب فرمودید خب این حالا یه علمیه دیگه، بشر از کجا به این رسیده؟ خب از تجربه. حالا ما الان بگرده میره تو آیات و روایات یه چیزی که مثلا ناظر به این باشه، اشعار تازه داشته به زحمت، تازه عرض کردم مثل قانون جاذبه با احتیاط رو بگیم بله لعل فلان اشاره ای که در اون آیه یا اون روایت بوده اشاره به این طب سوزنی و توان بخشی مثلا داشته باشه. خب این بحث این است که از قبل باید الگو بده قانون، که نمیشه با این مجملات اصول با این مثل لا تنقض الیقین به شکی که اجمال نداره. اگر میخوایم قوانین کلیت باید مثل اینا باشه. این اشعار داره، تازه اونم بعد از اینکه تحقیق شده میخوایم بگیم شاید به این اشاره داشته باشه، اینا واقعا نمیتواند مبنا باشه، راهنما باشه برای دانشمندان که بگیم آقا بفرمایید اصول و کلیات را از قرآن و روایات بگیرید، شما به تفریع فرو کنید. این انصافا نیست، یعنی اینجور واقعش. حالا همین نداشار میگید واقع مگه شما تحقیق کردید؟ نه واقعا اون تحقیق نکرده ایم، ولی همین مقدار که با قرآن، حالا قرآن که اینجوره، شما میگید نه روایات، روایات هم همینطور است، نوعا جزئیاتی بیان شده، اونجور نیست که در علتش هم نقص دین هم نیست که بگیم عجب از این دین ما و این روایات ما، اصلا در مقام اینا نبودن، جزء وظیفه شون نبوده که اینا را بیان بکنن. حالا یه مقدار بیان کردن، یه مقدار بیان نکردن، این هیچ نقص و کسری برای دین نیست. از اول نباید یک انتظار بالای قرار بدیم. خودشون میفرمودن مگه بعد حتما بپرسن اون کسی که پیغمبر، مگر همه سوال میکردن، اونی که یجب علی النبی و علی امام که بیان بکنه، میخوان سوال کنن، میخوان نکنن بیان میکنه. بله، اگر چنانچه یک مطالبی است که حالا اینا ضرورت نداره، سوال کردن بیان میکنیم براشون، سوالم نکردن میگذاریم ظرف و طیب و قاتل امکان در جای خودش باشه. اما اگر چیزی مقتضای شأن نبی و امام هست که جا برای این معنا که بگه حالا سوال نکردن، بیچاره آقا ذهن اونا نمیرسه. شما اگر رفتید در یک مثلا محلی برای تبلیغ، شما میخواید احکام دین بگید، اون احکامی که مبتلا به مردمه، میگم مردم هیچ سوال نکردن، شما میگید آقا چون سوال نکردن من هیچ نمیگم. آقا شما رفتید برای بیان اینها، شما حالا این مهمات و این مبتلا رو بگو. بله، بقیه موارد رو نمیخواد بگی، از سوال کردن اون وقت بگو و الا بگو دارم اونا زیاد مبتلا به نیست، من لازم نیست من درگیر اینا بشم. این از این بابست، یعنی به هر حال من به نظرم میرسه که این جنبه از بحث ایشان بحث درستی است و ما نبایستی انتظار خودمون رو نسبت به دین بالا ببریم. چه ضرورتی داره
اونجایی که دین وارد شده؟ چی؟ بکنی که دین بالقوه اصلا دارد و حالا بعدش گفته نشده دین، دین و من انسان قدسی که صادر مصدقت نزدونم هست در برخی نرسید، بکنی دین قابلیت دارد بالقوه اصلا و بعد جا هم گفته. چون اگه هر کنی رد بکنیم بعد بریدی به یه جای گزارهای دین که دقیقا این هر گزارده در برای آسمان و زمین
باشه،
بعد ما اینجا دین رو قبول نکنیم میگیم آقا اینجا بی خودی.
نه نگفتیم که برادر، گفتیم واجب نیست، اما حالا اگر چنانچه یک جا تشخیص دادن که باید گفته بشه بیان میکنن. 12 تا ما امام داریم، 11 تاشون شهادت شهید شدن، امام 12 ما را فعلا که در محضرشون هستیم. فقط یک امام جابر ابن حیان داره، اما همشون عقاید گفتن، همشون احکام گفتن، همشون اخلاق گفتن. خب اگه واجب بود بر ائمه چطور میشه که در علوم، اونم اگر بر امام صادق واجب بود چرا فقط شیمی را گفته؟ اونم یه چیزای مختصری. خب فیزیک هم هست، چیزای دیگر هم هست. اینا معلوم میشه که حسب الموارده، یعنی یک مقتضیات یه وقت پیش میاد قضایای خارجیه است نه حقیقیه. قضیه خارجیه حکم خودش داره. بله حسب المورد یک ضرورتی اختزا کرده، امام پیامبر در این زمینه هم وارد شده، اما قضیه حقیقی اونیست که شأنشه، اونی که شأنشه مردم هم سوال نکنن، حتی باش مقابله بکنن بیان میکنه، یعنی حتی باش مخالفت هم بکنن، چون که اون وظیفهش از اون رو بیان میکنه. اما وقتی وظیفهش جزء اون اهداف اولیه اون نیست، بله حالا گرچنان چه زمینه ای فراهم شد، ضرورتی اختزا کرد، اهلش رو پیدا کرد، برش بیان میکنه، نکرد پیش خودش هست. اینا رو نمیشه بعد بگو. اونا ما اون مقداری را که قرآن یا روایات درباره خلقت عالم بیان فرمودن علل عین، سخن در این استش که آیا همون مقدار القاء الاصول است و علیکم التفرع یا ذکر موارد خاصه. اینه القاء الاصولش رو باید پیدا بکنیم. حسب این ادعا یا این نظریه میگوید که اصول هست، بله به این صورت بعد از اصول استفاده کنیم، فروع را تفریع بکنیم. این نیست. این تا اینجای بحث. بعد ایشان برای اثبات این نظریه دائرة المعارف دین دو نوع دلیل نقل کرده این آقای نویسنده کتاب هویت علم دینی. یکیش دلیل عقلی، اینا بود بحث کرد، تا اینجا بحثمون راجع به اینا بود. ایشان میگوید ادله نقلی هم برای این اقامه شده، برای این جامعیت به این معنا ها، که حالا ایشون اسمشو گذاشت نظریه دائرة المعارف دیگه، ما هم با همین اصطلاح داریم بحث میکنیم. چیه اون ادله نقلیه؟ یکی از اون ادله نقلیه آیه شریفه که از که در نماز عرض شد که قفیله میخوانیم که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین. ملیه که این آیه 59 از سوره مبارکه انعام، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین، هیچ تر و خشکی کنایه از این که هیچ واقعی نیست مگر این که در کتاب مبین هست. وقت کتاب مبین مثلا یعنی قرآن، پس قرآن کریم مشتمل بر همه علوم و مسائل هست. یکی هم آیه 89 سوره مبارکه نحل، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این هم آیه شریفه که ما قرآن را نازل کردیم بر تو ای پیامبر که بیان هر چیزی است، بیانگر هر چیزی است. یکی هم روایت حضرت امام صادق علیه السلام که فرمود ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد. هیچ چیزی که مردم بهش نیاز دارن خدای متعال تک نکرده، حتی لا یستطیع عبدون یقول، تو کسی نتواند ادعا کند بگوید لو کان هازا انزل فی القرآن، اگه می بود باید در قرآن ذکر می شد. الا وقد انزله الله فی، آگاه باشید، حالا الا بعضی هم الا می خوانند، مگر این که یا آگاه باشید که در قرآن خدا نازل فرموده. اصول کافی جلد 1 صفحه 59 این بابی دارد اصول کافی، باب و رده الا شواهد الکتاب و سنه، اون باب است. باب رد الى الکتاب، یعنی مطالب را به کتاب و سنت ارجاع بدید. باب رد الى الکتاب و سنه، این 7-8 تا تقریبا حدیث را بیشتر شاید حدیث داشته باشه. یکیش اینه. ایشان نفرموده است که کی استدلال کرده به این آیات، که مستدل کیست، ولی این حدیث را که نقل کرده به نقل از کتاب فلسفه حقوق حضرت آیت الله جوادی، یعنی حدیث را از اونجا نقل کرده، آدرس هم همونجا را داده، صفحه 120 درست هم هست، من رجوع کردم همینطوره، یعنی کتاب فلسفه حقوق ایشان صفحه 120. توجه فرمودید، حدیث را ایشون نقل کرده با ترجمهش به نقل از اونجا درست هم هست. در اون کتاب حضرت آیت الله جوادی آیات نیست، یعنی ایشون در اونجا این دوتا آیهی که ذکر کردیم را ذکر نکرده که دلیل بیاره بر جامعیت، ولی این حدیث را ایشون آورده. اما بحث ایشان در اونجا مربوط به علوم طبیعی نیست، جامعیتی را که ایشان اونجا مطرح فرموده راجع به حوزه مسائل اجتماعی بشره. این سوال را اشکال را مطرح می کنن از طرف مستشکلین که آقا چطور می گید شما قرآن اسلام همه مسائل مورد نیاز زندگی بشر را بیان کرده، در حالی که بشر روز به روز دارد هی پیشرفت می کنه، مسائل جدید مطرح می شه، این قوانین ثابت چطور می خواد به این نیازهای متحول جواب بده؟ اصل اشکال اینجوریه. ایشون میفهمن که این سوء فهم شده که قرآن چه اسلام کلیات و اصولی قوانینی داره که این قوانین میتواند همواره جامعه بشری را هدایت کنه. اصلا بحثشون راجع به علوم طبیعی نیستا، اونجا بحثشون راجع به جامعیت اسلام درباره نیازهای زندگی اجتماعی بشر هست. بعد این احادیث رو ایشون آورده، 10 روایت آورده، توجه فرمودید که بله این روایت، یکی از اون روایت همین روایتی است که حالا خدمتتون عرض کردیم. پس این که نویسنده کتاب نفرمودن چی استدلال کرده، فرمودن استدلال می شود از جمله به آیاتی از قرآن استناد می گردد. اگر مرادشون حضرت آیت الله جوادی باشه درست نیست، زیرا ایشون اولا این دو آیه را استناد نکردن، در کتاب شریعت در این معرفت هم نیست، اونجا اصلا نیست. خب اونجا برای چی آوردن؟ خب میدونم، یعنی اونجا در مقام هدایتگری، بله اون بله درست. نه اینکه ناظر باشه به این بحث ایشان که بحث علوم، طبیعت شناسی، کلیات، اصول، اما چه اصلا ایشون آیات رو نیاورده اونجا و این روایات رو آورده. این روایات هم همش الا یکی، توجه فرمودی؟ چون با دقت اینا مطالعه کردم، تمام این روایات الا یکیش شواهد در خود روایات هست که مقصود مسائل هدایتیه در عرصه بایدها و نبایدهاست. خود همین روایت هم اتفاقا همینجوره. اگه خود همین روایت هم دقت کنید میفرماید که، بذار من متن روایت براتون بخونم مجددن، همین عبارت خود همین روایت هم ملاحظه کنید. ان الله تبارك وتعالى انزل في القران تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا يستكي. به اینجاش دقت کنید، اون چرا که عباد بهش نیاز داشته بیان فرموده، حتی لا يستكي عبد يقول لو كان هذا انزل في القران. این لو كان، اگر وقایع عالم هستی باشه، خب وقایع عالم هستی که دیگه لوکانه نداره دیگه، نه هستم لوکانه، یعنی لوکانه یعنی یه چیزی که اگر حکمی می داشت، یک بایدی می داشت، یک دستوری می داشت، این دستوره باید در قرآن می آمد، در قرآن نیومده، بس خیال ما راحته. یعنی حوزه تشریع که لوکانه اگر می بود، یعنی اگه این حکم می بود و در قرآن وارد می شد، ولی اگه تکوینیات باشه که دیگه نمیشه بگه لوکانه. خب هست، در عالم خارج هست، آب هست، آتش هست، زمین هست، هوا هست، پرنده ها هستن، چرنده ها هستن، همه اینا هستن دیگه. اینکه لوکانه نزل فی القرآن، انزله الله فی القرآن، اگر میبود، خب اینا که واقعیت دارن که. این مربوط لوکانه، کدوم لوکانه است؟ کانف تشریع، نه کانف تکوین. والا کانف تکوین که دیگه دایر مداره نزول فی القرآن نیست، تکوین جدای از تشریع، تکوین خب هست دیگه. این که مثلا فرض کنید کبوتر چطوره، نمیدونم قناری چطوره، اینا خب هست دیگه، حالا قرآن ذکر بکنه یا ذکر نکنه. پس این لوکانه از خود این روایت هم لوکانه، یعنی کانه فی تشریع، اگه می بود قرآن آورده بود، پس نگفته ما هم نداریم این حکم را، یعنی مثلا براءت به اصطلاح. تازه خود این حدیث هم اینجوریه. اون یکی که میفهمد عرش الخط، مثلا یکی میفهمد حتی عرش الخط، جعل لكل شيء حدا، نمیدونم به حد، حد یعنی اون قانون دیگه. همه یه روایت رو من نگاه کردم الا یکی، فقط یک روایت، روایت هشتمه از این مجموعه روایات همین باب، باب و رد علل کتاب و سنه، یک روایتش روایت هشتم باشه. اون نه، اون تصریح داره که مقصود از تبیان کل شیء بودن قرآن، تبیان کل شیء بودن قرآن چیه؟ همه ی خبرهاست. آره یک چنین روایتی داریم، حالا روایت هم یادداشت کردم براتون میخوانم، که امام روایت از امام صادق سلام الله علیه، امام میفرماید بله ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله، من فرزند پیغمبرم، از نسل پیغمبر هستم و کتاب را میدانم، اعلم الکتاب، من به این قرآن، به کتاب آگاهی دارم. خب چیه این قرآن؟ فیه بدء الخلق، و ما هو کائنون الى یوم القیامه. در قرآن ابتدای آفرینش چطوری بوده آمده، اون چه هم که تا قیامت کائن هست اینا آمده. و فیه خبر السما و خبر الارض و خبر الجنه و خبر النار و خبر ماکان و ما هو کائن. قرآن همه این خبرها درش هست. اعلم ذالک کما انظر الى کفی. من به تمام اینها آگاهی دارم همونطوری که به کف دستم نگاه میکنم. این حالا هم قرآن مشتمل بر این حقایقه و هم امام فهمن من این دارم میدانم. ان الله یقول، بعد استشهاد میکنه به این آیه، آیه سوره نحل 89، فیه تبیان و کل شیء، همون آیه شریفه 89 بود. و انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حضرت به این آیه استناد میکنه که مراد از این تبیان کل شیء این است که اینها هست. همون آدرس عرض کردم دیگه، اصول کافی جلد 1 همون باب روایت 8. خب حالا اینا عرض
میشه احتمال سوم میشه که آقای باقری زاده دیگه.
خب حالا نگاه کنید، بله نگاه کنید، این آیه شریفه خود ظاهر آیه را منهای روایت ما باشیم. و من یه نکته را عرض کردم میتونم یادم بره. اون آیه اول که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، احتمال این که کتاب مبین قرآن باشه احتمال ضعیفی هست، ولی احتمال راجح این است که مراد از کتاب مبین لوح محفوظه و مراد علم الهیه. راجع فرمودید به چه دلیل؟ چون آیه شریفه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عنده مفاتح الغیب و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این مفاتح الغیبی که فرمود، اون مفاتح الغیب همون کتاب مبینه و عنده مفاتح الغیب، کتاب مبین مشتمل بر همین علم الهیه. لذا احتمال این که اونجا مراد قرآن کریم باشه احتمال مرجوحیه. پس این هیچ، اون آیه که اصلا دلالتی نداره چون احتمال مرجوحه. خود حضرت آیت الله جوادی هم به تسنیم نگاه کردم، چون این آیه رو تفسیر کردن دیگه در تسنیم جلد چندمون یادم نیست تفسیر کردن، اونجا بهش هم دو سه تا احتمال فرمودن، البته انتخاب رأی نکرده، ولی فرمودن این احتمالات هست که مراد از کتاب مبین اصلا لوح محفوظ است و یکی هم مثلا قرآن باشه، بتون قرآن باشه و احتمالات رو نقل کردند و سری هم اظهار نظر نکردن اونجا که من دیدم. اما این تبیانا لکل شیء که آیه شریفه سوره نحل، خب ما باشیم من آیه روایت ها، فعلا روایت رو بگذاریم کنار، ما باشیم و این آیه شریفه و تفسیر القرآن بالقرآن، میگیم آقا مراد از این تبیان کل شیء، کل شیء فی مجال الهدایه، اینا قید میزنیم، قیدش از خود قرآن میاریم. چون خود قرآن فرمود شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، سایه آیه 885 سوره مبارکه بقره، هدى للمتقین، اون هدى للناس، حالا چون ناس داره من خواستم عموم داره، هدى للناس. و آیات متعدد قرآن، آیات فراوان داریم که اینجا برای هدایت. بله لقد جاءكم نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. بعض هم سنی آیات زیاده، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. پس قرآن دیگه، خب این یه قرینه خیلی روشنی است، قرینه عرفی و قلائیه. میگه آقا شما برای چی آمدی اینجا؟ میگه من آمدم که مثلا فرض کنید که امر نظام این چیز جامعه شما را سامان میدم. میگه همه چی آوردم. این راست میگه همه چی آوردم، یعنی اون چه مربوط به سامان بخشیدن به چه باشه، به این هدف باشه. خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی میگه اگه یه خارکنی از کوه داره میاد بعد میگه آه من رفتم هیچی نبود، خارکن ها میگه از کوه داره میاد میگه آه چه خبر، میگه هیچی نبود، هیچ خبری نیست، نمیخواد بری شما. آه سنگ هست، سوسمار هست، مارمولک هست، چیزا هست، میگه هیچی نیست یعنی خار نیست. این هم در اینی اقلاییه. لذا مفسرین گفتن مراد از این یه تبیانا لکل شیئنی فی مجال الهدایه. دقیق فرمودید ما باشیم و خوب بخوام منهای روایت معنا کنیم، میگیم اینه. علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه در جلد 12 المیزان، جلد 12 صفحه 325، تفسیر همین آیه ها، همین آیه شریفه سوره نحل، ایشون همونا نقل میکنه همین تفسیر را که عرض کردم خدمت شما، که میگن مراد از این تبیان کل شی اون چه مربوط به حوزه هدایت و عقاید و احکام و اخلاق و این چیزاست، این همه اینا را بیان کرده. البته حالا باز هم این همه را بیان کرده، کیفیت بیان چطوریه حرف دیگر است. یا همه را من دارم اما همه را مستقیم دارم، یا بعضیش را پیغمبر فرموده، امام میفرماید، خودش میفهمد بله و نزلنا الیک الذکر لتبین للناس. لازم نیست که قرآن در حوزه هدایت هم تفاصیل نماز و حج و روزه و همه چیز داشته باشه. دقیقا همه چرا؟ چون خودش میفهمد من ایشون بیان میکنه. یا ما آتاکم الرسول فخذوا لا یمسوا الا المطهرون، راهنمایی کرده. حالا اهل سنت همین دارن میگن، اونتا اونا میرن دنبال قیاس و این چیزا، ما میریم دنبال اطرت. خب اون بحث دوم است. اصل بیانگری قرآن در حوزه هدایت کم نگذاشته، اما چگونه بعضش رو مستقیم بعضش رو از طریق ارجاع آدرس داده، یعنی فابده بره دنبال پیغمبر، بره دنبال اطرت. و این مطلب اول. علامه اینا رو نقل میکنه، میگه ولی جا اثر روایات، که چه؟ که قرآن همه یه مطالب دارش هست و ائمه فهمدن ما اینا میدانیم. عبارت علامه اینه، چون یک روایت هم فعلا تو این مجموعه نیست، چه جای دیگه باشه، در این چند تا روایته که عرض کردم یکیش فقط همینه که خبر و ماکان و مایکون، چه ادال روایت دیگری هم مثلا باشه. علامه عبارتشو بخوانم تمام کنم بحث را. میفهمد لو صحت روایات، اگر این روایات صحیح باشه، این روایت را من سندش رجوع کردم، همین روایت هشتم این باب را از اصول کافی رجوع کردم. علامه مجلسی در مراعات میفهمد مجهول این روایت را سندش را. علت مجهول بودنش هم بله محمد ابن یحیی، یعنی اون کسی است که محمد ابن یحیی، محمد ابن عبدالجبار، ظاهرا ایشون مجهوله، چون بقیه افراد سند همشون آدمای شناخته شده هستن، ابن فضال و عبدالاعلا و اینا همه شناخته شده هستن. محمد ابن یحیی هم که شیخ کل این نیست، اینم که مشخصه، این یک محمد ابن چی حالا قد دومانش جبار باشه چه باشه، یک فردی هست که این مجهوله. حالا تحقیق البته نیاز داره، حالا دیگه وقت زیاد اونقدر نمونم. معجم رو جور کردم، مرحوم آیت الله خویی چیزی نفرموده راجع به این شخص، ولی فرموده از کثیر الروایه، از 600 روایت نقل کرده و راویان از ایشون هم نوعاً آدمای برجسته‌ای هستن، کسانی که از ایشون روایت کردن ها و مرویان عنهاش هم ها کذا. حالا ایشون اینجا چیزی نفرموده، ولی مشرب از آیت الله خویی اینه که از این طریق وثاقت راوی را احراز میکنن، میگن اگر یک راوی کثیر الروایه باشه، روایت زیاد داشته باشه و اجلا ازش روایت نکرده باشن یا از اجلا روایت کرده باشه، این خودش یک قرینه یکی آدم یا آدم علکی نبوده، این همه آدم های برجسته، چه با اون قرینه میشه روایت را به لحاظ سند یادم دفاع بکنه همین روایت را. حالا علامه میفهمد لو صحت لکان من اللازم ان یکون المراد به تبیان الاعم مما یکون من طریق دلالت لفظیه. این تبیان کل شی باید اعم از بیان لفظی باشه، چون بیان لفظی که در قرآن که اینا که نیست که. فلعل هناک اشارات من غیر طریق دلالت لفظیه. شاید قرآن کریم یک اشاراتی داشته باشه که دلالت لفظی نیست، تکشف عن اسرار و خبایا، که اون اشارات کشف میکند از یک اسرار و مسائل خفیه‌ای که لا سبیل للفهم المتعارف الیه. دیگه بیش از این که نمیشه گفت، که حرف متینیه درسته. خب این همه حرف آقا هست، آقا به درد علما چه میخوره؟ بحث این بود که یک سلسله مطالبی باشه که عالمان تجربی بتوانند بر اساس اونها دنبال تفصیل و فروع اینا بگردن، که نمیفهمند مگر اهلش دیگه، اونایی که اهل بیت و علیهم السلام اینا هستن. عشق کردن دیگه، اونا هم ائمه هستن دیگه، به درد علما چه میخوره؟ پس بنابراین این به درد علما نمیخوره، یعنی خلاصه موافق علم یقصد مقصد علم یقع میشه. این تمام کلام در این قسمت. پس نظریه دائرة المعارف دین که ایشون نام برد در حوزه علوم تجربی، ما هم قبول نداریم این نظریه رو. ما در حوزه علوم ارشد که تربیتی و مسائل اجتماعی اینا قبول داریم اون جامعیت رو، ولی اینجا که دین حقیقتاً برش عهدش بوده اولا یا حالا نبوده تفضلا بیان کرده، ثانیا نه واقعش این ثابت نیست. تمام. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.